دغدغه در واقع این جلسه اولا این بود که در آستانه ایام دهه فجر بشینیم یه صحبتی دوستانه و در واقع خودمونی راجع به انقلاب داشته باشیم. بهتر دیدیم که راجع به این صحبت کنیم که واقعا نسل جدید ما الان چه تصوری از دوران رژیم پهلوی داره. به نظر میاد که یک گسستی ایجاد شده واقعا بین در واقع نسل جدید و فهمش از در واقع دوره گذشته، و اونم دلایل مختلفی داشته، از جمله این که تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته در مورد رژیم گذشته گاهن تبلیغاتی بوده که مخاطب رو دیگه مجاب نمی کنه که بپذیره که این ایرادات، همه ایرادات در واقع معطوف به رژیم گذشته است. هرچی بدی است به دوران قبل نسبت میدین و در واقع هرچی خوبی است به جمهوری اسلامی نسبت میدین. در مورد این صحبت کنیم که ما نسبت به در واقع تاریخ گذشتمون باید یک رویکرد منطقی داشته باشیم، یعنی تمام خوبی ها و بدی های رژیم گذشته رو برای مخاطب بیان کنیم و از اینجا آگاهی بخشی کنیم برای مخاطبمون، که برای نسل جدیدمون، برای مردم، که آقا واقعا رژیم گذشته حقیقتش چی بوده، واقعیت رژیم گذشته چی بوده و الان ما در چه مرحله ای هستیم، چه مسیری رو طی کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا نکته تو سوال شما دیدم. یکی از شکاف بین نسلی حرف زدید که نسل ما نمیفهمه نسل قبل چی بوده، چی کار کرده فلان. این اولا از یه جهاتی تعبیر به شکاف تعبیر درستی است و یک امر طبیعی است. نسل ما هم خیلی نمیفهمید نسل قبلمون چی میگه. دقت میکنید؟ یعنی این بعضی فکر میکنن این شکاف مال یک شکاف خیلی عمیق و بنیادینه و مال الانه. ما هم یادمون میاد که نمیفهمیدیم پدر بزرگ و مادر بزرگامون اصلا چجوری تو دوران زندگی کردن و اون مثلا ستمها، تحقیرها، بیچاریها رو تحمل کردن، چیزایی که تعریف میکردن واقعا نمیفهمیدیم چطور. مثلا مادر بزرگ من مرحوم شده خدا رحمتش کنه میگفت که ما چند سال از خونه بیرون نمیومدیم برای مسئله حجاب و اینا. یا کشتار مسجد گوهرشاد میشه تو مشهد، صدها نفر رو کنار حرم امام رضا میزنن، بعدش هم باز مردم میترسن یا سکوت میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. سال 57 اتفاقات خیلی کوچکتر از اینا باعث میشد که ما، یعنی دوره ما، بریزیم تو خیابون و آماده برای که کشته بشن، کشته بدیم. خب سال 57 ظرف یک سال هزاران هزار نفر شهید شدن تا رژیم پایین آمد. یعنی تقریبا هفته ای نبود که مثلا تو شهر ما، تو مشهد، هفته ای نبود که درگیری نباشه، روزی نبود درگیری نباشه. و شهرهای دیگه هم همینطور.
حالا روی این هزار هزاران نفر هم ما یعنی بحث داریم، روی این هزاران هزاران
آره برمیگردیم، عیب نداره، ولی اینا صحنه‌هایی که ما به چشم خودمون دیدیم. یعنی شما تو تاریخ میخونید، ما دیدیم. مثلا توی بیمارستان امام رضای مشهد من با چشم خودم دیدم تانک بالای زن و کودک و بالای مردم میامد. با چشم خودم دیدم اینا رو که توی بیمارستان امام رضا ما از سه طرف تیربارای رو تانک میزدن به هر کی خورد. به حدی که من یادمه توی ما موقع 14 سالم بود موقع انقلاب، که حتی رفتیم توی کف زمین که یه باقی بود توی بیمارستان امام رضا، که حمله کرده بودن به بخش کودکان رو زدن، سروم بچه ها رو کشیدن، بچه مثلا چند ماه رو از رو با گهوارش زده بودن افتاده بود زمین. تو کف باغ که میخوابیدی من دقیقه یادمه دیگه، هوای تاریک، از سه طرف با تیربار مردم معمولی رو تو بیمارستان به رگبار بستن. اینا رو تو تاریخ ما نخوندیم که، اینا رو ما دیدیم. که حتی رفتیم تو گودی و تیر کمانه میکرد میخورد کنار ما تو گودی با فاصله یکی دو متری، با که یه متر و نیم من پایین بود، نمیدونم از کجا میخورد.
ولی اون شکاف رو داشتیم میگفت.
آره ببینید، شکاف بین نسلی دو تا تعبیر داره. یه تعبیرش یه امر طبیعی است، عرض کردم بین نسل ما و نسل قبل ما هم بود، حالا تو مسائل سیاسی اجتماعی یک جور، تو مسائل عادی هم بود، اصلا یه چیز طبیعیه. کم کم نواها یه دورانی به پدر بزرگ و پدر و مادرها احترام میذارن، یه دورانی دستشون میندازن، مثلا اون طرف داره عادی حرف میزنه، این بچه‌ها به هم نگاه میکنن، میخندن، میگن نگاه چی داره میگه. این یه بخشش طبیعیه. اونا ربطی به انقلاب و غیر انقلاب نداره و به خصوص در این 150 سال اخیر که تحولات صنعتی فرهنگی رسانه‌ای به خصوص با این اینترنت و این وضع فعلی و اینا تشدید هم ممکنه بشه. اما یک بحث شکاف بین نسلی که میخواید ازش نتیجه بگیریم که آقا اصلا نسل ما این نسل این دوره نمیتونه بفهمه چرا نسل قبل انقلاب کرد، چرا تن به اون همه درگیری و خطر داد، اصلا حرفش چی بود؟
قانع نمیشه نسبت به دلایلی که میشنوه.
بله خب حالا باید ببینیم اصلا دلایل چیه و قانع کردنی هست یا نیست. این یک پیشفرضی داره این حرف، اون یکی که مثل نسل قبل یک کرمی داشته و یا اصلا یک پیشفرضای نادرستی داشته رو توهم هم میتونسته عمل کنه. خب پس اون یک نسل خاصی بوده که دوچاره هر شبت که بیماری های جامعه شناختی روان شناختی بود. این دقیقا همون چیزیه که تئوریسین‌های لیبرال سرمایه‌داری از 1960 شروع کردن در قالب جامعه شناسی روان شناسی و تفسیر مجدد تاریخ با حذف بعضی کدها و اضافه بعضی کدها کردن. یعنی اصلا گفته شد که انقلاب ایدئولوژی یه بیماری است و یه ملتی که تب کرده، ملت تب کرده یه غیر متعارف دست به این وضعیت میزنه. هیچ وقت سوال رو به اینجا ارجاع نمیده که چه اتفاقی میفته که یه ملتی تب میکنه. دومی که میخواد بگه که شعارهای یک انقلاب مثل هذیانهای یک شخص تب زده و تب کرده است. به این معنا که بارها هم گفتن که این مردم نمیدونستن چی میخوان، میدونستن چی نمیخوان، بعدن گفتن اصلا نمیدونستنم که چی نمیخوان. یعنی تهش این شد که گویی تمام اتفاقاتی که تئوریزه شده، نهادینه شده در کشور با دست مستقیم خارجی که اینو هیچ کس انکار نمیکنه. یعنی مثلا دخالت انگلستان در کودتای رضاخان رو کسی انکار نکرده اصلا. خود رضاخان تو بحثش تو گفتهاش بارهایی رو گفته. زن رضاخان تو خاطراتش نوشته میگه که چند بار ملاقات آمدن آیرون ساید و اینا و اون اردشیر و ریپورتر و اینا با رضا خان کردن. اون جلسه آخر رضا خان وقت آمد پیش من گفت که اولا دو تا چیزو به من فهموند، یکی که دستور میدن من باید عمل کنم، هیچ اختیاری من ندارم از خودم. وقتی که شاه میشه میگه که وقتی رضا خان آمد تو خونه یه نفسی کشید گفت باور نمیکردم به این کشکی میشه شاه شد. خودش میگه اینا تو خاطرات زنشه. الان یه مرتبه بدیهیات رو برمیدارن انکار میکنن. ببین قضایای دوره پهلوی اول، نه پهلوی دوم که ما بودیم برای شماها تاریخه، مثل تاریخ قاجار، مثل تاریخ صفوی. یعنی الان شما چه تاریخ صفوی رو بخونین، چه تاریخ
پهلوی
اول و دوم رو بخونین، چه تاریخ حتی انقلاب و جنگ رو بخونین، این هم تا یک حدودی. حالا ممکنه بعضی از بستگانتون ضرب خورده هایی تو انقلاب و جنگ و اینا باشن، اینا رو حالا یک چیزی بشنوید، ولی اینا تاریخ برای شما و این طبیعیه. این اسمش شکاف بین نسلی نیست، این اسمش نیاز به انتقال درست مفاهیمه و این هر نسلی در هر جامعه‌ای بهش محتاجه، یعنی مضطره. این اسمش میذارن تجربه انباشته تاریخی. اگر یه ملتی نتونه،
یه وضع غیر طبیعی نیست،
بله، اگر یه ملتی نتونه تجربه خودش رو انباشته کنه و تاریخی کنه به نسل بعدش منتقل کنه، اون جامعه ابتره. یعنی مدام دوباره از صفر شروع خواهد کرد.
یه نکته‌ای وجود داره الان،
من هنوز سوال جواب ندادم، اگه اجازه بدید
تو همین بحث شماست.
بله.
یعنی شما نمیپذیرید که اون چیزی که از تاریخ پهلوی بیان شده واسه نسل ما همون چیزی هستش که وجود داشته؟
من هنوز به اون بند نرسیدم.
چون اینجوری که شما دارید میگید، شما همون روایت مستندی که تا الان وجود داشته که همه چیز اونجا بد بوده و همه چیز،
گفتم من اینو،
برداشت بنده از صحبت شما
برداشت تو غلطه.
ما راجع به برداشت میخوایم حرف بزنیم.
خب ما میخوایم
گفتگو راجع به روایت برداشته.
ببین من سریعتر بریم که برسیم.
نه سریعتر نباید بریم، آخر ما مسابقه با کسی نداریم که. ما میخوایم مسائل، اگر ما تو این نشست 5 تا سوال رو درست جواب بدیم بهتر از اینکه 15 تا سوال رو بپریم از روش. قبول دارین اینو؟ این یک پذیرفته ما باشه تا آخر بحث.
سوالام ولی زیاده.
ایم نداره من
5 تاشو جواب بدین.
نه 50 تا شد. بازم بیاید. بازم بیاید.
ما 40 سال وقت داشتیم آخه.
خب از این به بعدم شما 40 روز 40 ساعت 40 ساعت وقت بگیرید.
آقای رئیس‌جمهور مسئول 40 سال نیست، ولی مثلا راجع به رضا خان حالا شما یه چیزی جواب بدیم، ما می‌خوایم وارد چیزی.
اول یه چیزی هم بهتون بگم، رضا خان بیشتر طلبکار بودن غیر از احساس مسئولیت. اینو الان دارم اضافه میکنم، طلبکارانه حرف زدن که چیکار کردین شما، این نشون دهنده بچه نونورای بی خاصیتیه که هیچ هنری ندارن. مثل بچه پولدارا دیدی که باباش زحمت کشیده با هزار مشکلات یک چیزی فراهم کرده داده بهش، اولا از اول تا آخر میگه بابام برام چیکار کرد، ننم برام چیکار کرد، خدا برام چیکار کرد، دولت برام چیکار کرد. یک نسل بی خاصیت بی بوته. شما اینجوری نباشین، سوال بکنیم برای رسیدن به پاسخ.
خب خود این نسل هم تربیت شده یه همین سیستمه.
خیلی خوب. نه
اون نسلی که اون مرش هم میشه دید، یعنی
خودمون نسلی که فقط مطالبه میکنه، فقط طلبکاره، خودمون اونجوری بار اومده. آقای رئیس‌جمهور
یه نکته دومی هم داره، این نسلی
درسته میگه مسئولیت نداره، تکلیف
این نسل سومی که مطالبه میکنه به واسطه این نسلش که هیچ موقع در عرصه اجرایی محل ظهور و بروز نداشته. یعنی شما همین الان هم دولت فعلی رو نگاه میکنین، همون نسل اول انقلابه. بله. و تو همه عرصه‌ها همینه.
این نسل که تازه به دوران رسیده که، ولی حرف درسته. ما الان داریم سوال تو سوال میاریم. من برای هر کدوم از این سوالا 10 دقیقه وقت میخوام. اینجوری که هنوز اینو داریم میگیم بپره یه چیز دیگه، میخوای الان به اون بپردازم. ول کنم اینا رو؟
نه شما گسسته نسل‌ها رو بگین. ما خب تمام می‌کنیم بعد وارد بعد رضا
شاه. ببینید مسئله اینه که
شما ما یک نکته داشته باشیم، ذهنتون رو سعی کنیم مشوش نشه، سوالا پراکنده نشه. ما می‌خوایم به پاسخ یک سوال. سوال تو این نکته اول شما سه تا سواله. من می‌خوام به این سه تا سوال جواب بدم. بین پاسخ هر سوال فقط سوالاتی مطرح شه که به پاسخ همون سوال کمک کنه شفاف شه. ولی سوال دیگه مطرح کنی، من یا اینو باید ناقص بگذارم برم سوال بعدی. الان دو تا سوال، سه تا سوال دیگه اضافه شد. برای من اینا همه سواله. برای شما یک چند تا کلمه تو جمله است که میخوای جمله تموم شه، برای من سواله. من خواهش میکنم بنویسین همین چیزی که شما گفتین، شما همین چیزی گفتین، اینا رو یادداشت کنین لطفا، یادتون نره.
هر موقع احساس کردیم که تو روند بحث آره. مطرح
عجله هم نداشته باشین. اگر یه وقت دیدیم داریم به بحث آب میبندیم، بی خودی همینطور کشش میدیم،
خودمون قطع میکنیم.
نه شما نه قطع نه، من خودم مثلا ضد آبم، خودم حرف هم شما هم خودم قطع میکنم. اما تا وقتی که میبینیم داریم کمک میکنیم به تبیین مثلا، یک مسئله مهمیه شکاف بین نسلی. من برای همین دارم توضیح میدم. شکاف گفتیم چی؟ دو تا تعریف داره. من کجا گفتم که همه چی خوبه بعدن همه چی خوبه؟ بعد یه حرف به من نسبت میدی از اول بحث که نبود اینجوری. آقا تو گفتی همین الان همه چی الان خوبه، قبلا همه چی بده. کی همچین حرفی زدم من؟ اصلا کجای حرف من اشاره‌ای داشت به این مطلب؟ تو ذهنیات خودت
برداشتشون اشتباه بود. شما حالا بحث نسل رو می‌خواید ادامه بدید؟
پیش بله
ادامه. بحث اون تو پاتانک و اینا رو که گفتین یه موقع
گوش کنید، پیش ذهن پیش فرض نداشته باشین توی بحث. حرفایی که از من شنیدین به من نسبت بدین، از دیگران هر چی شنیدین به من ربطی نداره. اون که اون نسل چی بود؟ اون نسل که ما هم جزو اون نسل بودیم. من همین الانم هم اگر بود، چون که الانم اینجوری ام، هیچ چیز موجود توجیه نمی کردیم ما. الان هم توجیه نمی کنیم. اصلا انقلابی بودن با توجیهگری سازگار نیست. انقلابیگری با واقع بینی قابل جمعه، اما با واقع گرایی قابل جمع نیست. بعضی ها واقع بینی و واقع گرایی رو با هم مخلوط میکنن. واقع بین اگر نباشی خیال بافی، ایدئالیستی. ما تو نظر ایدئالیست میتونیم باشیم، تو عمل رئالیست. اگر مراد از شکاف بین نسلی اینه که آقا اگه شماها به جای اونا بودید اون انقلاب نمی کردید، این اصلا حرف نامعقولیه. برای که اونا مگه کی بودن، شما مگه کی هستید؟ نکته دیگه ای که اختلاف در نسل نیست، همش اختلاف در تیپه، تیپولوژی افراد غیر از نسله. مثلا شما تصورتون اینه که نسل دهه 50 همه یک نسل انقلابی بودن، دست نسل دهه 60 هم همه جهاد و شهادت و فلان. بعد نگاه میکنید خود این نسل میگه ما که خیلی ها مثلا بچه ها بی بخارن، حوصله کارا رو ندارن و اینا، فکر میکنید این مشکل نسل. نه آقا، اون موقع هم همینطور بود. اینو من خواهش میکنم تو ذهنتون بیارین. شکاف بین نسلی دو سه تا پیش فرض داره. یکیش هم اینه، فکر میکنید که اون زمان نسل دهه 50 60 اینا همه مجاهد انقلابی شهادت طلب فداکار زاهد اینجوری نبود، یا اقلیتی بودن. اکثریت ملت و اکثریت جوونا همیشه تاریخ مثل الان مثل همیشه دنبال زندگی خودشون بودن و هستن. مثلا اون زمان ما انقلابی نداشتیم که. اینم به شما بگم، انقلاب از چند هزار نفر در کل کشور شروع شده، فراتر از اینه بود. منتها نسل به لحاظ فرهنگی سیاسی آموزش دید، توسط بخشی از جامعه آگاه شد، بعدم رژیم پهلوی رو تجربه کرد، بعد تغییر و اهانت‌های بیرون کشور رو دید، مسائل داخلی شو دید، شعارا رو دید، واقعیت رو دید و طبیعتاً قیام میکنه. تو این اصلا ما دو تیپ داریم، یه تیپ آدمای دردمند
اکتیو و فعال،
بله، که احساس مسئولیت اجتماعی میکنه، وارد مبارزه میشه.
یعنی شما میگید که یه اقلیتی در میان برای اکثریتی تصمیم گیره؟
نه، اقلیت شروع کرد، اکثریت ملحق شد.
الان که به نظر میاد این اقلیت داره دفاع میکنه از
خب باز دوره بس خارج شد یا
همین سوال؟ نه، از بس خارج نشدیم. این سوال چی بود؟ سوال این بود که
آقا سوال اینه که شکاف بین نسلی، سوال ایشون این بود، شکاف بین نسلی اتفاق افتاده، این نسل نمیدونه که اصلا چه خبر بوده و چرا اون اتفاقات افتاده. بحث این بود دیگه. اینو که بگی باز من شروع میکنم به سوال تو جواب میدم. شما ذهن تو آقا منسجم منظم کن.
من میگم ناظر به این شکاف بین نسلیم.
از قضا یه پاسخ به این سواله. در واقع این سوال خود شکاف نیست.
میدونم این سوال سه بخش داره. آقا من متاسفانه یک مشکل دارم، آدم دقیقی هستم. من معذرت میخوام. یک حسنی داریم که از صد تا خوب بدتره. گفت یه حسن خوبی داره، یک حسن بدی. حسن بدی ما اینه که من وقتی کلمه میشنوم دقیق گوش میکنم ببینم چی داری میگی. اگه یه سوال درست جواب بدی به یه مرتبه میگی به 10 تا سوال دیگه جواب داده شد. سوال اول 3 تا سوال توش بود. ما داریم به اون شکاف بین نسلی گفتیم. شکاف دو تا تعبیر داره، یک طبیعیه، یکی مصنوعیه. در هر دو نوعش علاج داره. و این شکاف بین نسلی دو سه تا پیش‌فرض داره. درسته تا اینجا اینا رو داریم میگیم. هر جاش غلطه به من اشکال کنین. سوال باز یه موضوع دیگه رو مطرح کنم بذار بعد. هر جا حرفای من اشکال داره همونجا قطعش کن. یک پیش‌فرض اینه که یه نسل خاصی قبلا بوده، این نسل خاصی هم الان، این دو تا با هم دیگه نمیفهمن. جواب اینه که نه، اون نسل یک پارچه بوده، نه این نسل یک پارچه است. هیچ نسل یک پارچه نیست. یکی از اشتباهات اینه که فهم کنن نسل‌ها این تغییرات اساسی کردن. آقا یه تیپی تو اون نسل بودن، بله، ایشون میگه اقلیت بودن، بله، معلومه همیشه اقلیتن. اونا که شروع میکنن به حرکات انقلابی اقلیتن. بعد اگر او حرفشون ریشه در ساختار فکری فرهنگی جامعه داشته باشه، بتونن درست ادا کنن و پای حرفشون بیستن. یه وقتی کسی گفت آقا ما اگر جمهوری اسلامی رو نخواهیم چیکار کنیم؟ گفتم اگر در ساختار جمهوری اسلامی قرار میگیری با مردم سالاری دینی، 100 تا راه بازه برای اصلاحش، به شرطی که قوی عمل کن. اگر در ساختار جمهوری نیستی انقلاب کن. ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم، هزاران شهید دادیم، هزاران نفر شکنجه شدن، تکه تکه شدن، بعدم برای نگهداشتن اصل جمهوری اسلامی 2300 هزار بعد انقلاب ما قبل و بعد رو هم شهید دادیم. کشته بده، ما 300 هزار شهید دادیم، شما 3000 تا کشته بدید. اگه تونستی بگیری بگیر، اگه زوره، اگه بحث قلدربازیه زور اینجوری. اما اگه بحث اصلاحه، بحث انتقاد و نهی از منکره، امر بالمعروف، ما تو خط مقدمه. یعنی دقیقا همون کسانی که ما، که میگم منظورم شخص خودم نیست، منظورم تیپ بچه هایی که از اواخر دهه 50 و تو کل دهه 60 صد بار باید کشته میشدن تو انقلاب و تو جنگ. بچه هایی که تو انقلاب از سال 56 وصیت‌نامه نوشتن شروع کردن، در حالی که سنشون 15 14 15 سالشون بود، تا آخر جنگ 20 وصیت‌نامه نوشتن، بعد خطر ترورها و بعد قضایای مختلف. همین بچه ها در خط مقدم اعتراض به فقر و فساد و تبعیض هستن، چه میخواد قبل جمهوری اسلامی بشه چه بعدش. بله، همیشه یه اقلیتی میان، اگه اونا موفق بشن بعد اکثریت چی؟ ملحق میشن. قرآن فرمود که بعد بقیه همه میان، یدخلون فی دین الله افواجا. این طبیعیه، چون که اگه الان یه مرتبه خطر بشه، یه عده‌ای هم یخرجون من دین الله افواجا، دوباره همون وضع میشه. شما فکر نکنید که، اما یک ملت وقتی رشد میکنه، بالغ میشه به لحاظی در سطوحی، میفهمه که کجا چقدر هزینه دادن به نفع هم دنیاش هم آخرتش، هم منافعش هم اصولش، که این دو تا رو نباید جدا از هم معنا کرد، یکیه. و هم میفهمه که با چه هزینه هایی باید اصلاح کنه سیستم رو. این تصور که انقلاب 22 بهمن 57 تمام شد، این اولین اشتباه کسان. انقلاب 22 بهمن 57 شروع شد. اتفاقی که بهمن 57 افتاده رفع موانع اصلاح نظامه. اصلاح نظام که اصل انقلابه از 57 تازه شروع میشه با همه موانعش. این تصور که آقا یک نسلی انقلاب کردن خب حالا چسبیدن به حکومت، یه نسلی هم بعدن آمدن اینا نبودن اون تاریخ، نمیدونن برای چی انقلاب شده، اینا میگن آقا ما قبول نداریم. این پیش‌فرض غلطه، نه واقعی است نه درست. واقعی نیست چون نسل قبل دو پارچه بود. همون زمان هم اغلب بچه ها ما دبیرستان میرفتیم، اغلب بچه ها دنبال دختربازی و از این کاراشون بودن، دنبال این چیزا نبودن اصلا. یه اقلیت هم دنبال درسشون بودن. پخش اعلامیه، شبنامه نویسی، درگیری، بازداشت شدن. من سن 13 سالگی 14 سالگی بازداشت شدم، دو بار سه بار درگیر شدیم که مجروح شدم تو درگیری، یه بارم بازداشت شدم که یادم میاد این عکس امام تو دستم بود با پرچم چیز که تو خیابونا داشتیم میرفتیم تو منطقه بالا شهر، اونجا خودم با دو سه تا اخوی کوچیکم که من بزرگشون بودم 14 ساله با اینا گفتیم میریم راه میافتیم، مردم ملحق میشن. یعنی اینقدر عقلم نمیرسید که بابا بالا شهر جایی کارا نیست، پایین شهر او کارا، او هم نه هر ساعتی از روز. گرفتن اینقدر زدن که من یادم میاد خون بالا آوردم اصلا و بازداشت بودم و اینا. خب حالا مثلا تو همون زمان تمام هم کلاسی های ما کسی دنبال این کارا نبود، که کسی دنبال توزیع اعلامیه و شعار نویسی و اینا نبود. ما شب رفتیم تو مدرسه تمام دیوارا رو شعار نویسی تو دبیرستان، روز بعدش هم عکسش رو با بچه‌ها 3-4 نفر که بعدش شهید شدن، عکسش رو از تمام کلاس ها و اتاق ها کشیدیم بیرون، شکستیم عکس امام روز روشن. بعدم تانک آمد دم در مدرسه، دم در دبیرستان ما همیشه یه تانک بود تو حکومت نظامی، یعنی لوله تانک همیشه از بالای در دبیرستان تو دبیرستان بود که بعد وقت رفتیم سیب زمینی منداختیم تو لوله تانکو. خب حالا کسی بگه آقا اون نسل قبل همه ناخیر، آقا نسل قبل اینجوری نبودن، اکثر بچه‌های همین دبیرستان ما کلاس ما مسخره میکردن، نه که شاهی بودن، هیچی بودن.
راجب اون خاطرات که شما گفتید، خاطرات شما سیرم خاطرات ماست، ما هم خاطره داریم و این که
از انقلاب،
از بعد از انقلاب، از اینکه گفتید یه اقلیتی الان روی کار هستن و اینجوری نیست و این تصور غلطه، اتفاقا میخوام عرض بکنم اینجوری نیست، در واقع تصور خیلی هم غلط نیست. این سیستم بسته مدیریتی که الان وجود داره و امکان در واقع ورود نسل جدید رو بهش نمیده و فقط توی دایره محدودی باقی مونده، اینو چجوری میخوایم جواب بدیم؟
هیچ چی، مگه ما با جواب بدیم اونایی که کردن جواب بدن. انقلاب امام که آمد تمام کسایی که سر کار گذاشت جوان بودن. ما تو جبهه که میجنگیدیم فرمانده لشکرای ما بین 18 تا 22 ساله بودن، دقت میکنی؟ ما اصلا حواسمون نبود، خودمون حواسمون نبود سنمون چقدره، خودمون حواسمون نبود. یعنی واقعا من وقتی که خودم توی قضیه بودم به فقاتم فکر آقا مگه بچه 14 ساله باید این کارا رو بکنه؟ اصلا ما به سنمون فکر نمیکردیم، که به هدف فکر میکردیم. این که الان توی نظام، حالا تو بعضی دولت‌ها کمتر، تو بعضی دولت‌ها بیشتر، مثلا الان یک دو بازنشست رو برشن دوباره آوردن کلا برمیگردونن، اینا یک بخشش باندبازیه، یک بخشش انجماده. یعنی فکر کنیم من و رفیقم و رفیقش و پسر خالم ما بلدیم، بقیه بلد نیستن. زمان انقلاب شما الان چند سالتونه؟ شماها زمان انقلاب پیر حساب می شدین، پیر بودین، شما جوان نیستین اصلا. ما دو سه تا هسته داشتیم تو مشهد که این بچه ها مثلا از چند تا جلسه 5-6 نفره بود تا 20-30 نفره و اینا. کار این جلسات یکی کتابخانی بود، تفسیر قرآن و بعد نهج البلاغه به خصوص خطبه های انقلابی نهج البلاغه بود و آثار مثلا بعضی از نویسنده ها بود که میخوندن بچه ها اونجا تو جلسه بحث میکردن. از امام بود، از آقای طالقانی بود، از شریعتی دکتر شریعتی بود، از دیگرانی هم بود، حالا از بعضی گروه های مسلح اون موقع بود. اصلا تمام بچه ها تو این سنا همه کارا رو میکردن، پیرا که کار فیزیکی نمیتونستن بکنن. این بچه ها که سنمون ما از 14-15 ساله بود، پیر مرد اون جلسه ما مثلا 20 سالش بود. یکی از این جلسات کارش چی بود؟ جلسات قرآن و نهج البلاغه و این آثار رو خوندن و کنفرانس رو بحث دادن. یک دو شناسایی تمام خیابونا و کوچه ها و کوچه پس کوچه های شهر مشهد خودمون، که تو درگیری ها از کدوم کوچه نریم گیر میافتیم، کدوم کوچه بریم، تقسیم شهر برای شعار نویسی که ما منطقه بالا شهر هتل هایت بود اسمش، این منطقه ارتشی فرمانده های ارتش و ساواک و حکومتی ها و اینا بود. که من یه وقت یادم میاد داشتیم مشغول نوشتن شعار بودیم، چیز آمد این نگهبانای خونه ها که من دیدم هیچ جایی ندارم، پریدم تو خونه خود او یارو. اینا دیوارای کوتاهی بود مثل به سبک اروپایی، پایینش باز بود و گل و اینا، بالاش هم پریدم تو خونه شون، سگم داشت. این بچه‌ها کار دیگه‌شون کمک به محرومین و فقرا و مستضعفین، مثل کارهای اردوی جهادی الان، اون هسته‌های اولیه‌اش بود که بچه‌ها مناهل محله‌های محروم رو شناسایی می‌کردن می‌رفتیم. مثلا اغلب هم بچه پولدار بودن، یعنی اول بده که انقلاب فقرا علیه اغنیا نبود، انقلاب ما انقلاب اغنیا و توسعه یافتگان و پولدارا و اینا هم نبود، عمدتا اتفاقا طبقه متوسط بودن، متوسط به پایین، و هیچ کس هم هیچ انگیزه واقعی هیچ کس مادی نبود. شما در تمام انقلاب یک شعار که آقا نان می‌خوایم، آسفالت می‌خوایم، بیمارستان، اصلا این شعارا نبود، همش شعار علیه استبداد، استعمار و اینکه حکومت اسلام. اصلا اولین باری که در مشهد تظاهرات شد، اولین شهید که دادیم، شهید هاشمی نژاد، سخنرانی که تو مرسی نواب آمدیم بیرون که کنار حرم امام رضا علیه السلام بود، که همیشه حرم مرکز انقلاب بود، خیابون اطراف حرم پاشون رو محکم میکوبیدن مردم به زمین، و شعار این بود: برابری، برادری، حکومت عدل علی. اصلا انقلابی بود. الان شما تو سیستم هر جا با هر کدوم از این شعارا فاصله میبینی باید بهش اعتراض کن، اگه نه انقلابی نیستی. انقلابی 56 و 57 وظیفه اصلیش ساختار شکنی بود.
بحث رو معرف میشه.
نه آخر گفت که توجیه میکنی، گفت شما، یکی از دوستان گفت که اون زمان میگفتیم فلان، حالا میگین فلان. من دارم اینو میگم، دارم جواب اون سوال میدم، سوال شما نبود، سوال ایشون بود. جواب ایه، گفت که تو ذهنتون این که یک نسل قبلا یک کاری کرده، حالا محافظه‌کار میخواد او رو حفظش کنه.
نه شما میگین که اگر جای دیدین، نه شما میگین جای دیدین برین اعتراض کنین. ما بحث ما نیست، ما بحث اون فکت است. شما میگین که یه فکتی هست که زمان انقلاب همه یه دست نبودن اینا، بعد که انقلاب از سال 57 جدی شد دیگه همه اومدن. 97%
همه نیومدن،
97% در
اکثریت اومدن. حالا من گفتم که در شرایط خاص وضع عوض میشه دوباره. اینو بدونین، میخوام این عرض کنم. او تیکه اول جواب او سوال بود، این بخشی که الان داشتم میگفتم جواب این سوال بود که آقا تصور شکاف بین، دارم اینو میگم، شکاف بین نسلی، یک پیشفرضش اینه که یک نسلی یک کاری کرده به یک هدفی هم رسیده، به نتیجه رسیده، ها داره. یک نسلی هم الان هست تو او کار شریک نبوده، اصلا نبوده، و او الان میخواد ببینه که شما دارین از چی دفاع میکنین، یا اصلا از چی به چی. من دارم چی دارم میگم؟ میگم شکاف بین نسلی وقتی که این دو قطبی باشه، بله، چون این دو قطبی نیست. اون نسلی که اولا نسل نه، تیپی که نسل ما نداریم، دروغه. نسل انقلاب کرد، این نسل نه، اون نسل انقلاب کرد بخشش بود، نه این نسل اینجوریه، اینم تیپای مختلفه.
شما اونو چی مینامین؟ یعنی اون گروه از مردم در اون مقطع 97 هست، یعنی غالبشون موافق بودن با این سیستم مثلا جمهوری اسلامی. ولی الان به نظر میاد، حالا اون چیزی که ماها داریم تو جامعه میبینیم، این که اون 97% دیگه وجود نداره.
این الان چه ربطی داشت به سوال قبل؟
خب ما اسم اینو میذاریم اختلاف، ما اسم اینو میذاریم اختلاف نسل. ولی شما ممکنه بگی قبول ندارم، من یه تعریف دیگه ای دارم.
بله ما قبول ندارم.
خب سوال اینه که این اقلیتی که انقلاب کرده باید مسئولیت اکثریت یا مسئولیت رضایتمندی اکثریت رو به عهده بگیره.
چرا؟
خاطر اینکه
چون یه ایده
ای داشته دیگه، شرایط اونها تغییر داده، یه مردمی داشتن زندگیشون رو داشتن
می‌کردن، ولی به هر قیمتی رضایت اونها رو جلب کنه دیگه، گفت یه قشری هستن که راضی نمیشن. بعدش
هم هست، نه به هر مردم، نه به هر
اینجوری نیست،
یه مردمی داشتن زندگی می‌کردن، یه نداشتن انقلاب می‌کردن زندگی میکردن دیگه، ماست میخوردن، نون میخوردن، گوشت میخوردن،
ماست خوردن، زندگی کردنه. اسبم داره زندگی میکنه، زرافم داره زندگی، اسمش زندگیه. اصلا انقلاب شد برای که تعریف زندگی عوض شد. این خیلی جالبه. این اتفاقا استدلال کسایی که همین الان هم میگن آقا کوتابیان ولش کنین همینه.
اتفاقا ما نمیگیم کوتابیان، ماست
بخوریم، آب بخوریم، غذا بخوریم، داریم زندگیمون رو
میکنیم. ما نمیگیم کوتابیان، من میگم به عهده بگیرین زندگی اکثریت رو.
یک سری از مردم ممکن دیدگاه های ایدئولوژیک نداشته باشن،
نداره، حتما نداشته. من که دارم میگم از قبلم نداشته.
من همینو میگم، من عرضم خدمت شما اینه که اگر که یک جامعه اومده باید اینها رو هم تامین کنه. اینا دنبال همون خوردن و عروسی کردن و زندگیشون هستن.
ایشون داره میگه که آقا یه اقلیتی آمده زندگی اکثریت رو به هم زده، داشتن زندگیشون رو میکردن. گفتم یعنی چی؟ یعنی گفت نون میخوردن، ماست میخوردن، آب میخوردن. این رو گفت. من به ایشون دارم جواب میدم نون و ماست خوردن تعریف زندگی نیست.
حالا برای یه عده‌ای هست. ببین میگم اونا ایدئولوژیک نیستن.
اشکال نداره، همین ادامه بده.
همین تعارض چیکار کنیم؟ با همین تعارض چیکار کنیم؟
شما بهتون بهش که گفتن چالشی باشه، میگم چالشی نیست. هر چیزی میگم چالشه.
نه.
چالش یعنی بحث رو هر چی که میگه طرفو قبول نکنید الا با دلیل.
بله.
اینه بحث چالشی. همه مگه جبهه رفتن؟ چند صد هزار خانواده رفتن، خانواده های خیلی هم شاید مثل خانواده های شما اصلا پاشون به جبهه نرسیده، اونا سر سفره نشستن، بقیه رفتن جون دادن. مردم مردم نگید، مردم یه دیست نیستن، هیچ وقت زمان انبیا هم یه تیپ نبودن، زمان انبیا هم انصار و مهاجرین یه اقلیت بودن، بعد اکثریت ملحق شدن. ای که ایشون میگه اقلیت چرا چطوری حق داره برای اکثریت تصمیم بگیره، تصمیم نگرفت، اقلیت برای خودش تصمیم گرفت، بقیه هم دعوت کرد، بقیه وایستادن عقب. الان هم همینطوره، اون اقلیت فداکار مجاهد میره هزینه میده، کشته میده، داغون میشه، یه خانواده چهار تا شهید میده، جانباز میشه، اسیر میشه، تبعید میره، ترور میشه بعدش، ها اون بقیه میبینن خطر کم شد، میان ملحق میشن. وقتی که آمدن ملحق شدن، تظاهراتای ما مشهد تظاهراتای 50 60 نفری بود، بعد میان راهپیمایی میلیونی میشه، بعد جمهوری اسلامی رأی میدن، حالا نظام میاد سر کار. سوال این آیا 97% همواره پای هر سیستمی با هر عملکردی در هر شرایط تاریخی هستن؟ نه، اصلا هیچ سیستم و رژیمی نه پسا انقلاب نه پیشا انقلاب در تمام جهان تا الان وجود نداشته که حتی همو اولش 70% نه 98% 60% بهش رأی بدن، اصلا نبودم چیزی. ساختار که ساخته میشه، بعد دیگه مردم در چارچوب ساختار حاکم تعیین میکنن، که اون بحثای بعدیه، ما با اونجا هنوز نرسیده بودیم. جواب یکی که سوالا رو من بدم، من از هیچ سوالی بدون جواب عبور نمیخوام بکنم. سوال ایشون این بود که آیا یک اقلیت برای اکثریت میتونه تصمیم بگیرن؟ اقلیت برای خودش و برای در جهت تغییر فضای جامعه میتونه تصمیم بگیره، هزینه‌اش هم میگذاره. اگر اکثریت ملحق نمیشدن، اون اقلیت شکست میخورد، نمیتونست سیستم، یعنی اکثریت اگه نمی اومد تو صحنه،
الان که اومده
آره سیستم عوض نمیشه.
الان که اومده،
بعد که اومده دیگه شما نمیتونی بگی اقلیت برای اکثریت تصمیم گرفته،
اون همراهی کرد،
خود اکثریت حالا اومده تو صحنه، خودش برای خودش تصمیم گرفته.
اما هنوز این اقلیتی که به عهده گرفته مسئولیت
به عهده کسی نگرفته، هیچ کس به عهده نگرفته که اینجوری مثل که یک عده‌ای اومدن زحمت بیشتری کشیدن، بعد بقیه اومد اینا به اونا بگن خب حالا چیکار کردی،
حالا که انقلاب کردی برو
چیکار کردی، حالا برو بقیه‌اش هم خودت بکن. اینا بوده
منظور ما، اون طرح هست، یه طرحی داشتن اینا، بله دیگه تر... بهتر کردن وضعیت.
اون طرح اینه که
سیستمی بوده،
ها اون طرح این بوده که سیستمی بسازیم که تمام ارکانش با رأی مردم انتخاب بشن، در چارچوب یک ضوابط کلی انقلابی مکتبی که انقلاب برای اون صورت گرفت. بله حتماً
در اون چارچوب،
حتماً تمام حکومت های دنیا در چارچوبه،
همه اون بله من اینم یک چارچوبه،
ولی این چارچوبه اون که همه قبول دارن،
آره
در چارچوب چارچوبش
نه چارچوب قبول داریم، کدوم چارچوب؟
چارچوب جمهوری اسلامی،
در مورد چارچوب بس
میکنم، چارچوب قانون اساسی. این چارچوبیه که اکثریت ملت خودشون رای دادن و بعدم گفتیم اون سیستم تر این بود، آقا از این به بعد نذاریم شاه برای ما بتراشن، نذاریم دولت و مجلسمون رو از بیرون برای ما وکیل و وزیر تعیین کنن، نگذاریم استاندار و رئیس دانشگاه رو تعیین کنن، نگذاریم قراردادهای خارجی رو بر ما تحمیل کنن، از این به بعد ما نمایندگان اکثریت ملت برای خودمون برای این ملت تصمیم میگیرن، کل قوه مجریه، قوه مقننه، مدیریت شهر و روستا و رهبری خبرگان همه با انتخاب ملت باشه، در چارچوب همه سیستما چارچوب دارن، لیبرال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، اسلامیک دموکراسی مردم سالاری دینیه، دموکراسی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و قانون اساسیه. اون طرح این بود.
حالا بعد از 14 میشه اون طرح رو بازبینی کرد یا یعنی نه، بررسی کنیم نتایجش رو ببینیم؟ 100%
ولی باز داریم میریم بیرون، 100% میشه اون رو بذاریم مرحله بعد بحث، که فرض اینه که آقا ما یک طرحی 40 سال پیش ریختیم جمهوری اسلامی انتخابات و اینا، با اون طرح آمدیم، الان اون طرح باید مورد بازبینی قرار بگیره، حتما همیشه باید مورد بازبینی قرار بگیره.
خود چارچوب چطور؟
بذارید من به سوال ایشون جواب میدم، وسط سوال دیگران سوال نکن، سوال شما رو جواب دادم من؟
سوال من در ادامه همین سوال در
که یک اقلیت گفتی برای اکثریت چرا تصمیم گرفته؟
بله بله. این اقلیت به عهده گرفته.
چرا به عهده گرفته؟
من موافق با استادم،
به عهده نگرفته.
به عهده نگرفته، اومده گفته آقا
گفتن
این
ملت بیاید میخواد... آزاد شین، خب تصمیم بگیریم برای خودتون، ملت گفتن خیلی خوب آمدن، حالا تصمیم بگیریم.
حالا یه نشانه هایی ممکنه وجود داشته باشه که بشه به این اقلیت به این اقلیتی که رهبری کرده
به هم
شک کرده، شک کنه
نداره.
مثلا اقلیت... مثلا فکر کنه که این اقلیت سهمی برای خودش برداشته، در حالی که اقلیت چون این سهم اقلیت هر چی که می‌خواسته برای کل ملت می‌خواسته، حالا انگار که این اقلیت داره سهمی برای خودش برمی‌داره.
سوال شما از منظر سیاسیه. من دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. می‌گم که اگر جامعه رو اونجوری که آقای رحیم پور میگن یه اقلیت فعال یه اکثریتی که به این میپیونده، تیپ‌های مختلف در نظر بگیری، همینجا دنیا همین راست منطقی هم همینه. آره. حالا سوال اینه که بحثو سیاسی نکنیم، بحثو اجتماعی
کنیم. نه بحث سیاسی کنیم، من می‌خوام سیاسی باشه.
نسبت این آدما توی جامعه باید چه جوری باشه؟ اون قشر انقلابی بعد از انقلاب با اون قشر غیر انقلابی که حالا پیوسته یا نه پیوسته چجوری باید کار کنه، چجوری باید قانونش کنه، اون بعد با
این باید سهمی برداره.
همین سوال همینه. بعد سوالمون اینه که اینا با یه نسبتی دارن، ما می‌خوایم جامعه داشته باشیم که جامعه توش زندگی بشه دیگه.
اون سوال سه تا سوال
تعارض نباشه تو این جامعه، تو جامعه بشه زندگی کرد.
متوجه. سه تا سوال قبلتون مون یادتون باشه بهش برگردیم، بریم الان به این سه تا سوال جواب بدیم. ما در فرهنگ سیاسی شیعه به خصوص، به طور خاص شیعه رو میگم، چیزی به نام طبقه طلبکار، طبقه بدهکار نداریم. اصلا دعوای امیرالمومنین علیه السلام در صدر اسلام با بقیه سر ای بود. بقیه میگفتن که مثلا زمان خلفای قبل به خصوص خلیفه سوم به اوج رسید. اصلا این امثال طلحه، زبیر، نمیدونم این تیپا بحثشون سر چی بود؟ شعارشون این بود که ما مگر با بقیه مردم مساویم؟ وقتی بقیه میخوردن و میخوابیدن ما صد بار شهید شدیم، ما این همه فداکاری کردیم، ما هزینه دادیم، اینا آزاد شدن دارن از آزادیش استفاده میکنن، حالا ما و اینا مثل هم
طبقه‌بندی بیت المال اونجا اتفاق
اصلا همجا اتفاق افتاد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام چی گفت؟ فرهنگ انقلاب اسلامی اینه. حالا در بیرون هر جاش خلافش میبینی باید نهایت منکر انتقاد کنی. نسل انقلاب اونه، اون تیپی که تو انقلاب بودن تو نسل قبل الان هم همینجورن. اصلا این کیا اینا کیان سر کارن؟ مگه ما به کس؟ فرهنگ شیعه اینه، هر کس بیشتر فداکاری کرده پاداشش رو در آخرت از خداوند خواهد گرفت، تو دنیا سهمش با همه باید مساوی باشه. این شعار علیه، درست شد؟ این تصور که شما فکر بکنیم که یه اقلیتی اول انقلاب شروع کرده بعد اکثریت ملحق شدن، بعد حالا اون اکثریت میگن آقا ما مثل شما خیلی انقلابی و ایدئولوژیک و این چیزا نیستیم، ما داریم زندگیمون رو میکنیم، سهم ما چی میشه؟ جواب در فرهنگ انقلاب اسلامی سهم شما با سهم او کسی که 30 سال زندان بوده و تو تمام عملیات ها مجروح شده برابره.
حتی در انتخاب چارچوب،
چارچوب که رأی ملت بود، اکثریت بود،
حالا این ملت میتونن دوباره بازبینی کنن.
باز یک شعار دیگه است، یک شعار دیگه است. سوالش اینه که آقا میشه هر 30 سال 40 سال یه بار رفراندوم بشه؟ جواب اینه که در هیچ نظام سیاسی دنیا این کار نیست.
خب هیچ نظامی جمهوری اسلامی
نیست. اجازه بده.
یعنی حکومت اسلامی نه داریم حق داشته باشه.
نه داریم سوال میکنیم. میخوام بگم یا بر مبنای، باز البته رفتیم تو یک بحث دیگه ها.
خوب داشت
میشه. این بحث دیگه ای رفت.
آره این یه ذره جلوتر
میشه. میشه یادداشت کنی؟
آره اینو یادداشت میکنم.
حیف این سوالا که بله. نمیذارید جوابش کامل شه.
واسه تو سوال یادداشت کردیم که
بله. یادداشت کنید که آقا سوال اینه، اگر 40 سال قبل یک سیستمی انتخاب شده توسط همه مردم اصلا، 40 سال بعد چی؟ جواب یا بر اساس مبانی دموکراسی حرف میزنید، بله، یا بر اساس مبانی دین اسلامی داریم حرف میزنیم، دموکراسی غربی. من مثلا دموکراسی غربی، هیچ کشور غربی و شرقی در جهان سیستم و رژیمش رو به رفراندوم نگذاشته حتی بار اول. هیچ حکومتی در غرب و شرق عالم قانون اساسیش رو به رأی مردم نگذاشته حتی بار اول. فقط جمهوری انقلاب امام بوده که گفته مردم اصل سیستم رو رأی بدید، اون بعد از انقلاب، و فقط امام بوده که گفته نماینده هاتون بیان قانون اساسی بنویسن، بعدم گفته باز قانون اساسی رو رأی بدید. هیچ جای دنیا چنین اتفاق. اگه این بر مبنای دموکراسی میگید، یک رژیم تو دنیا رژیم دموکراتیک غربی نشون بدید که میگه آقا ما دفعه اول خودمون رو رفراندوم گذاشتیم. کجا گذاشتی؟ کدوم رژیم دموکراتیک غربی رفراندوم کرده برای آمدنش؟ اینا همه یا با کودتا آمدن یا با انقلاب، شبه انقلاب آمدن، و هیچ اتفاق چیز دیگه‌ای نبود، یا با جنگ آمدن، با جنگ هم دیگه رو گرفتن. هیچ کدوم با دموکراسی سر کار نیومدن، هیچ کدوم هم قانون اساسیشون رو نه یک بار نذاشتن چرا که بخوان 30 سال 40 سالی کارو بکنن. پس از نظر دموکراسی، قوانین دموکراتیک جهان، این سوال بی‌معناست، چون هیچ رژیمی خودش رو به رأی نگذاشته غیر از جمهوری اسلامی. اما اگر بر اساس مبانی اسلامی میگی، در مبانی اسلامی اصلا زمان قید نیست، لازم است 40 سال بگذره تا اگر یک رژیمی نامشروع بود یا ظالم بود تو مشروع باشه تلاش کنی که بکشیش پایین. اگه همون اول فاسد شد، همون اول وظیفه داری قیام کنی علیش، لازم است 40 سال صبر کنی. یه منظر اسلام. و اما این دموکراسی داریم سوال جواب میدیم، میخواستیم بعدا چی بگویم، ولی و اما این که دموکراسی چجوری در کشورهای دنیا مشروعیت یک سیستم لحاظ میشه، مشروعیت یکی به مبانی ساختار و عمل کرده، بله، یکیش هم که دخالت دری داره از نظر ما رزنناسه، رزنناس رضایت اکثریت امت، این غیر از لیبرال دموکراسیه. این ممکنه در عرشبت که سوال اینه که در چه سطحی از بحث این دخالت داره،
چجوری احراز میشه؟
نه احرازش که با انتخاباته، با انتخابات داره. شما مثلا شما مثلا یه
در ما یارانه ها رو به رفراندوم گذاشتیم تو ایران، گفتیم که آقا مردم یارانه ها رو میخوان یا نمیخوان، که همه مردم گفتن میخوان.
آره.
ما یه رفراندوم های کوچیکی میتونیم برگزار کنیم که در دنیا این سابقه داره.
حتما
یک سوالی بپرسید. توی سوئد خیلی قوانین دارن رفراندوم میذارن نمیذارن آقای دکتر.
حتما میشه اصلا خود قانون اساسی اینو دیده.
و با این رفراندوم های کوچیک میشه رضایت سنجی کرد از جامعه.
اصلا خود قانون اساسی
غیر عادی هستیم.
خود قانون اساسی میگه که در مسائلی بعضی از مسائل اجتماعی رو میشه به رفراندوم بگذاره. رفراندوم در چارچوب قانون اساسی دیگه.
بله، نه
رفراندوم
بله، قانون اساسی. نه اصلا کسی آره. خودشو به رفراندوم نمیذاره، اصل سیستم رو به رفراندوم.
ما داریم وارد بحث رضایت و عدم رضایت میشیم. میخواید این بحث رو باز اون سوال قبلی رو ول کنم بریم؟
بحث ما معطوف به رژیم پهلوی بود، حالا ما داریم راجع به جمهوری اسلامی، رضایت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. من دارم این خوب داره میره، ولی یاد اون باشه که میخواستیم اینو محور کنیم.
شماها یادتون باشه، من یادمه.
نه بابا خودمون هم داریم گفتگو میکنیم، برای این بود فقط طرف.
نه من یادمه، شماها یادتون باشه. سوال اولتون چی بود؟ الان کشیدی به کجا؟ الان کشیدی به اینجا که
شما
الان رسیدیم به اینجا که اگر الان ناراضی بودن از کجا بفهمیم از چی ناراضی؟
این
جوابش انتخابات و رفراندوم بده.
میره پیش رفته.
نه خیلی بد پیش رفت، برای که همش زیگزاگ داری میری،
زیگزاگ
میری. من هر کدوم از این سوالات جوابش باید کامل شه. حالا من این سوال کامل کنم دیگه ولت نمیکنم.
مثلا سیستم جوونا عادت میکنه، جوونا هم زیک زاکی میره.
نه
توی رانندگی هم
که شکاف نسلای با شما اینه که ما حوصله اون از شما کمتره.
ما تو رانندگی هم
شکاف نسل نیست، شکاف ذهنیه، نسلی نیست.
جدیش بگیرید،
من
به واقعا مهمه، این مهمه، جدی باید بگیریمش. یه ذره قبل واقعا خانوای رسانه‌های امروزی
تنبلیه.
خب اگه بده، اگه اشکال داره، فعلا وضعیت اینه،
تنبلی.
پس فردا والا همین وضعیت.
نه بده، تنبلی. با ذهناتون آموزش بدین، تنبلی. یک ذهن تنبل حوصله نداره یک سوالی که میکنه ببینه ریشش چیه، ادلش چیه، اشکالش چیه، وسطش دوباره مرتبه یه چیز دیگه هوس میکنه.
این از یه بود
که اینو بپرسم،
این از یه بود تنبلی، از یه بود فعالیت بیش از حد، یا یه بعدی بود دیگه میشه بهش نگاه کرد. میگم الان یه مسئله، من خارج از پرده دوربین
خارج از سراغ یک چیز دیگه
راجب جلسه میخوام بگم، راجب جلسه میخوام از
یا آبی برای من بیار دارم تشنگی میمونم.
استادی که شما رو خسته میکنه، میگه شما ژورنالیستی بحث میکنی از این شاخه به اون شاخه،
خسته نمیشم از این عصبانی میشم
عذیت
که
میشید.
یه آره سوالی رو مطرح میگم منتظر جوابش نمیمونی، وسطش یک سوال دیگه، باز هنوز جواب، باز یک سوال دیگه.
نه منتظر جواب میمونی، ولی واقعا تو یه جای دیگه قانع میشی. به نظرم موقع فرصت بحث دیگه است. خیلی وقتا اینجوریه واقعا.
بله قانع شدین عوض کردین؟
بله بله.
چرا به من نمیگین؟ من خیالم هنوز اون سوالو قانع نشدین، یه سوال دیگه تر میکنی به من.
واقعا خیلی وقتا اینجوریه
آقا، به من بگید. من رضا ازشون پرسیدم جواب دادم. من خواهش، خب من چرا، من خواهش میکنم که چرا از اول به من نمیگید اینو؟ شما به من بگید آقا اگر هر جا دیدی ما یک سوالی تر کردیم وسط جوابت یه سوال دیگه ای، تو به اون سوال جواب دادی از نظر ما قانع کننده بود، حالا سوال بعد.